ارتباط بعد از سالها هم که شده فرد متواری دستگیر میشه، حتی اگر از مدتها قبل چمدونش رو بسته باشه و سالها دور از کشور زندگی کنه. اما عدلیه در دوره تحول و تعالی سعی کرده تبعات متواری شدن رو افزایش بده، به نحوی که به جای اینکه دستگاه قضا یا شاکی دنبال متهم باشه، متهم به سراغ دستگاه قضا بیاد و طبیعتاً سرعت رسیدگی توی همچین پرونده‌هایی بره بالا. ایجاد سامانه اطلاعات محکومان متواری مسیر فرار رو برای محکومین محدود و سخت میکنه. با وارد شدن مشخصات محکوم متواری به این سامانه، حساب فرد متواری مسدود میشه و دیگه امکان انجام هیچ معامله ای رو نداره. تو بورس هم نمیتونه فعالیت کنه و حتی نمیتونه رانندگی کنه. دستگاه‌های اجرایی و قضایی هم ارائه هر گونه خدماتی رو منوط به استعلام از این سامانه کردن و خودشون موظفن وضعیت محکومین متواری رو در سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص درج کنن. پس فرد متواری اگر بخواد شرکتی ثبت کنه، گذرنامه بگیره، مجوزی از یه سازمان بگیره، یا حتی ماشین و وسیله‌ای رو بخواد بفروشه، یا حتی اگه بخواد یه بلیت ساده یه هواپیما یا قطار بخره، با بن‌بست مواجه میشه. این حلقه با ایجاد سامانه حکم جلب سیار تنگتر و وسیع‌تر شده تا اکثر راه‌ها بر روی محکوم متواری مسدود بشه. اینجوری هم سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بالا میره، هم شاکیایی که مجبورن کلی وقت و انرژی صرف کنن تا محکوم یا متهم یه پرونده خودش رو به قوه قضاییه معرفی کنه راحت میشن. تحول و تعالی در عدلیه طی سال‌های گذشته فناوری محور بوده و این مسیر قرار منجر به دسترسی بهتر مردم به عدالت بشه.
برای مردم در راه عدالت.
شب شما همراهان بخیر. در این لحظه دعوت میکنم شرمنده برنامه بازتاب باشید.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام. به بازتاب خوش اومدین. امروز مصادف با سالروز حادثه بمب‌گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شهادت دکتر بهشتی و 72 تن از همراهانش در هفتم تیر ماه 1360 که برای بررسی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده بود. مرداد ماه همون سال دومین دور انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و محمد علی رجایی با کسب 90% از مجموع آرا رئیس جمهور ایران شد. ناگهان خبر میرسه مسعود رجوی و ابوالحسن بنی صدر با یک هواپیما از ایران فرار کردند. آیت الله هاشمی رفسنجانی، امام جمعه تهران.
چند روز بعدش حادثه فرار بنی صدر و رجوی پیش میاد و چیز عجیبی که شواهد حالا تایید میکنه، عبور هواپیمای سرقت شده از فضای چند کشور به ظاهر مستقل، که شما میدونید عبور دادن هواپیما اون هم نظامی کاریست که یک دولت هم با آسانی نمیتونه انجام بده. چگونه بدتر از همه فرانسه با نهایت پررویی حاضر میشه که توطئه‌گران چنین فاجعه ای رو اونطوری در پادگان نظامی خودش بپذیره و اونجوری رفتار بکنه.
رجوی که از سال 1360 در پاریس مستقر بود، سال 1362 به عراق سفری میکنه و در نتیجه تصمیم گرفته میشه نیروهای گروهک منافقین در خاک عراق مستقر بشن. سال 1365 پادگانی به نام اشرف در استان دیالمه بنا میشه. برخی از اعضای جدا شده این گروهک اون روزها رو خوب یادشون هست.
یک پادگان وسیع بود که حتی در 10 کیلومتری اطراف خود قرارگاه کسی به صورت پیاده یا سواره، چه نظامی چه شخصی، از عراقی ها جرئت نمی کردن تو اون محدوده تردد داشته باشن.
پادگان خالص اسم اصلیشه. پادگان خالص هم زندان سابق ارتش عراق بوده، منطقه بود حائل بین منطقه دولت مرکزی منطقه کردی.
شهری بیابان دمیزه است که نزدیکترین روستا به اونجا شاید حدود 15-20 کیلومتر فاصله داره، ولی در فاصله 35 کیلومتری اون یک فرودگاه متروکه واقع است.
نزدیک 65-70 کیلومتر مربع فقط وسعت اشرف شد.
صدام به منافقین اعتماد کامل داشت و برای اونها عملیات ویژه‌ای در نظر گرفته بود، از استراق سمع بی سیم‌های ایران گرفته تا ستون پنجم در گردان‌های ایرانی. اعضای جدا شده یه سازمان این گونه از اون روزها میگن.
از حضور در سنگرهای ایرانی بگیر تا دیدبانه های مستمر روزانه و شبانه و اسیر گرفتن در فکه، ما اسیر گرفتیم تا بتونیم اطلاعات رو کسب کنیم.
یعنی صدام و سازمان اینقدر رابطه تنگاتنگی با هم داشتن که خیلی مسائل رو سازمان برای اون قسمت استخبارات می برید. حتی میتونم بگم که صدام نیروهای سازمان رو بیشتر از استخبارات خودش هم قبول داشت و بیشتر از نیروهای استخبارات به نیروهای به خود مسعود رجوی اطمینان داشت.
سال 1366 اوضاع جنگ کمی تغییر میکنه. موفقیت‌های ایران در جنگ بعد از کربلای 5 برای صدام نگران کننده بود. حمله شیمیایی به جبهه ها و حتی غیر نظامیان در دستور کار قرار گرفته بود
که یه تعدادشونه که الان به کشور به حساب آلمان و اتریش و یه قسمتی هم به انگلستان میبرن، بله، یه تعدادشون هم به کشور بلژیک میرن. اینها یه تعدادی هستن از این برادرای مجروح که حالشون خیلی وخیم بود که به این کشورهای خارجی اروپایی وردیم برای ادامه درمانشون.
خرداد ماه 1360 سازمان رزم منافقین شکل گرفته بود. اونها منتظر یک عملیات بزرگ بودند. موسوی از اعضای جدا شده یه سازمان.
صبح تا شب فقط کارم آموزش بود. از کلاش گرفته. اون موقع من یادم میاد رستم پیاده مکانیزه بود با نفبه بی ام پی که صبح تا شب آموزش پیاده رو میدیدم. مثلا از کلاش دوشکا بی کیسی خون پارشه است نفر بر. کارمون فقط میگم کار یکمون شده بود اونجا آموزش.
هرچی جلوتر میمد سازمان هی تسلیحاتش بیشتر و بزرگتر میشه. مثلا اون موقع تانک در اختیار نداشت سازمان، نفربرهای بی ام پی داشت، انتیلوی داشت، نفربرهای بی تی آر بود و سلاحای جمعی مثلا فرض کن دوشکا داشت و از جمله سلاحای پایین ترش. یه مقدار جلوتر رفت و عملیات هایی رو شروع کرد، بلافاصله در قرارگاه اشرف باز شد و تانک وارد شد.
همه چیز برای عملیات بزرگ آماده شده بود. مسعود رجوی:
حالا برای ثبت در سینه تاریخ به زودی زود به پیش خواهیم تاخت. آماده اید.
روز اول 150 کیلومتر وارد خاک ایران شدند. قرار بود ظهر روز دوم کرمانشاه رو تصرف و اعلام تشکیل دولت موقت کنند. اما ناگهان فرزندان ایران به پا خواستند. ناصر شعبانی از فرماندهان دفاع مقدس:
نقطه نظری رو من از رجوی در کتابم هم آوردم که رجوی میگه به نیروها شب حمله، که ما این بار مشکل خط شکنی نداریم، ما از درون نیروهای عراقی که خط رو شکستند هجوم میبریم و به سرعت باید پیشرویمون رو ادامه بدیم. البته احمق‌ها نفهمیدند یک ستون نظامی که نباید متکی فقط به جاده باشه که سرش رو بندازه پایین روی جاده بیاد. اینا آمدند. ما عمده قوا هم جنوب بود. ما تنها دو تیپ، تیپ 12 قائم سمنان و تیپ 2 همدان، این دو یگان فقط در غرب بودند. حتی سردار شوشتری فرمانده قرارگاه نجف در غرب هم به خاطر حساسیت درگیری ها رفته بود جنوب. لذا در غرب ما همین دو یگان رو داشتیم. منافقین بدونند با اون همه تجهیزات دو تا یگان جمهوری اسلامی جلوشون رو سد کردیم.
کشتار مردم در شهر سرپل ذهاب و اسلام آباد غرب وحشتناک بود.
من وقتی وارد اسلام آباد شدم خودم رفتم دیدم پیاده‌روی که جلو بیمارستان هست همه شهیده، شهید مردمی با لباس شخصی. رفتم داخل حیاط دیدم همه شهید. تو راه روا بالای تخت مجرمین را آتش داده بود.
یعنی هر جای هر کدام از شهرستان ها رسیده بودن با هر کسی که برخورد کرده بودن قتل عام کرده بودن.
شبشون بعدن تو شهر هر کی میدن میگرفتن تیبار.
پایان روز دوم عملیات مرساد تمام ساختار نظامی منافقین از هم پاشید. بیش از 3000 نفر از اونها کشته شدند. فتحی عضو جدا شده یه سازمان از اون روزها میگه:
حالت پاسیو غیر فعال، یعنی فکر میکردیم دیگه تموم شد کار سازمان، چون از اون طرف میدیدیم بحث آتش بس بود، از این طرف دیگه ما راهی برای ورود نداشتیم به تهران و تمام ایدولوژی سازمان و تمام اون ذهنیاتی که برای خودمون ساخته بودیم تو این سالیان که آره ما میریم حکومت ایران رو سرنگون میکنیم یک بار از بین رفت. فکر میکردیم دیگه تموم شد.
بعد از عملیات مرساد و شکست منافقین با یک بازتعریف مرحله جدید در درون این گروهک تروریستی شروع شد. سازمان در عراق موند و برای کشورهای غربی به عنوان تروریست‌های اجاره‌ای خدمت کرد. ناصر شعبانی از فرماندهان دفاع مقدس.
تروریست اجاره‌ای، آدمکش اجاره‌ای. لذا اینها یه مقطعی بودن. من اجازه میخوام از زبان قول یکی از افرادی که الان پناهنده شده و اعترافات خوبی هم داره، من از دو نفر بودن سوال کردم که بدترین شرایط شما در زمانی که سازمان بودید قبل از اینکه بیاید تسلیم بشید چه بود؟ یکیشون گریه کرد، گفت در یک مقطعی کشوری که حالا الان من اسمش میتونم ببرم از سازمان اومد آدم کرایه کنه، عده‌ای مخالف در نزدیک پایتخت اون کشور بودند. میگو ما میدونستیم که اینا مخالفین دولت اون کشورن، ولی سازمان قرارداد بست، عده‌ای از ما رو بردن با هواپیما در اونجا و ما اجازه، یعنی به ما گفتن شبانه میتونید برید تو روستا هر کسی دیدید بکشید. این فرد گریه میکرد، میگفت وجدان من، این همه من جنایت کردم، میگفت دیگه زن و بچه، میگفت ما میدونستیم اینا جز مخالفین دولتن، ولی اینا به ما میگفتن اینا یه بیماری دارن واگیره، باید کشته بشن. میگفت ما همه رو کشتیم، 13 روز در اون کشور بودیم، تمام شد مأموریت، ولی وجدان ما ناراحت بود، بعضی از بچه‌ها ناراحت بودن. اونها فهمیدن ناراحتی ما رو. روز آخر علاوه بر این که طبق قرارداد پول آدمکشی رو به سازمان، قراردادی که داشتن، پرداخت کردن، به ما هم هر کدوم به خاطر اینکه تقویت روحیه بشیم یک ساعت که گرانم بود هدیه دادند، از ما تشکر کردند. میگفت من بدترین ننگی که داشتم این بود که بچه رو کنار پدرش، پدر رو کنار همسرش و خانواده ای رو، هر کدوم میگفت از ماها وارد هر خونه میشدیم، میگفت همین طور میزدیم. لذا اینها یه مقطعی عرض کردم به مان تروریست های اجاره ای در استراق سهم ها، در بازجویی ها. حتی جالبه من به مان مطلع بگم چند تا از منافقین در بین کشته های گروه تکفیری النصره که وقتی کشته شده بودند، رده های اطلاعاتی میگفتن اینا ایرانی هستند، منافقین ایرانی. انقدر اینها به ذلت افتادن، شاید به خاطر خوراک روزانه شون بود، رفتن جز گروه های تکفیری تروریستی قرار گرفتن.
بعد از اومدن آمریکایی ها به عراق در سال 2003 اتفاقات جدیدی برای مرکز منافقین افتاد.
خب صدام که از بین رفت، آمریکایی ها آمدن به اینا اخطار کردن که همه باید سلاحاشون رو تحویل بدن. منافقین برای خودشون هم عجیب بود، چند تا که اومدن پناهنده شدن میگفتن که سلاح‌ها رو اومدن برداشتن بردن، شماره‌هاشو گرفتن، مجدداً به عنوان یک عامل آمریکا به ما دادن.
پادگان اشراف در شهریور 1395 با کمک آمریکایی‌ها خالی شد و افراد اون به آلبانی اعزام شدند. جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا.
Iranian opposition group, the Mujahideen e Khalq, or MEK as they're known, were moved out of Camp Liberty in Iraq.
خروج اعضای مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی پایان ابتکار عمل دیپلماتیک مهم آمریکا بود که امنیت بیش از 3000 نفر از اعضای مجاهدین خلق رو تضمین کرد. افرادی که جانشون با تهدید روبرو بود. این یه دستاورد مهم انسان دوستانه است. من بسیار مفتخرم که آمریکا توانست نقشی مهم و محوری در کمک به این کار داشته باشه.
حالا و در این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای سید جواد هاشمی نژاد، فرزند شهید حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم هاشمی نژاد، از شهدای حادثه 7 تیر ماه. آقای هاشمی نژاد، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به باستاب خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه باستا.
ممنونم. لطفاً درباره ترورهای گروهک منافقین و پیشینه فعالیت‌های ضد انسانی این گروهک برای ما بیشتر توضیح بدین.
از همون روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی رفتن دنبال جمع‌آوری سلاح. مشخص بود که خیلی زود به روی مردم سلاح خواهند کشید، ولذا 2.5 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که منافقین در اتحاد با بنی صدر اعلام جنگ مسلحانه کردن و شروع کردن به ترورهایی رو در داخل کشور انجام دادن. در ابتدا تصورش این بود که قادر خواهند بود با ترور رهبران انقلاب اسلامی رو به زانو در بیارن، لذا سرکرده منافقین پیشبینی کرده و در عرض 6 ماه خواهد توانست با ترورهایی که انجام میده انقلاب اسلامی رو به زانو در بیاره. ما شاهد اولین اقدام اونها بودیم در طراحی ترور رهبر معظم انقلاب در 6 تیر ماه 1360 که خب خوشبختانه این طراحی دشمن به نتیجه نرسید و بلافاصله بعد از اون اقدام در مورد بمبگذاری در حزب جمهوری اسلامی که منجر شد به شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران ایشون از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس و به همین ترتیب بسیاری از رهبران انقلاب اسلامی مورد هدف قرار گرفتن. در 8 شهریور 1360 ترور رئیس جمهور و نخست وزیر کشور رو داشتیم. در شهرستان‌های مهم نمایندگان بزرگ حضرت امام مثل ائمه جمعه چهارگانه که به شهادت رسیدن به شیوه انتحاری توسط منافقین و به هر حال بعد از گذشت 1 سال جنایت زیادی تو این زمینه منافقین در مورد ترور رهبران انقلاب اسلامی انجام دادن، منتها اون هدفی که میخواستن نرسیدن. خبرنگار فرانسوی از سرکرده منافقین میپرسه، میگه شما قرار بود 6 ماهه جمهوری اسلامی رو از پا در بیارین و الان 1 سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاد. لذا ما شاهد بودیم که منافقین در انتقام از مردم دستور میدن به اعضای خودشون که هر کسی که طرفدار جمهوری اسلامی است، هر کسی که نشانی داره از جمهوری اسلامی، اون رو بایستی از پا در آورد. به تعبیر مسعود رجوی خائن سرکرده منافقین گفته بود هر کس سرانگشتان رژیم جمهوری اسلامی رو در هر منطقه مورد هدف قرار بده. خب شما میدونید با این سیاست چه جمع بزرگی از مردم ایران مورد هدف کینه‌توزانه منافقین میتونن واقع بشن و ما امروزی که وقتی میگیم 17000 نفر از مردم ایران به شهادت رسیدن، حداقل 12000 نفر از اونها به دست منافقین فقط به شهادت رسیدن و ما شاهد بودیم که جمع کثیری از اعضا و مردم ایران به دست منافقین توسط تیم‌های ترور اونها به شهادت رسیدن و وقتی که عرصه برای اونها به دلایل سیاسی یه مقداری در خاک اروپا تنگ شد، مقر اونها و سرکردگان اونها از کشور فرانسه و کشور اروپایی نقل مکان کردن به عراق و در کنار صدام قرار گرفتن برای خوشخدمتی به او، برای اینکه بتونن در اتحاد با صدام علیه جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران و خاک ایران اقدام بکنن و به این وسیله کینه خودشون رو ابراز بدارن و ما دیدیم چه خدمات شایانی رو به صدام در دوران دفاع مقدس که مردم ایران در حال دفاع از خاک کشورشون بودن و در دفاع از نوامیس مردم بودن، منافقین دست در دست صدام گذاشتن و خیانت‌های فراوانی انجام دادن در ارائه خدمات جاسوسی به خصوص و نظامی به صدام حسین.
بله، از سرنوشت این گروهک بعد از سقوط صدام هم بگید که چه فعالیت‌هایی رو انجام دادن.
ناگهان گروهی که در حال اقدامات مسلحانه علیه کشورمون بود و دست در دست دیکتاتور عراق داشت، درخواستش تبدیل شد به اینکه ما دنبال حکومت دموکراتیک هستیم، دنبال آزادی هستیم، دنبال به اصطلاح حکومت‌هایی که مبتنی بر رأی مردم هستیم و به این شیوه روش عوض کردن و سرکرده قبلی منافقین مخفی شد و سرکرده جدیدی رو روی کار آوردن، یه خانم او رو سر کار آوردن که بتونن ادعاهای جدید رو، برابری حقوق زنان و مردان، از این شعارهای این شکلی در جهت مأموریت جدیدی که امریکایی‌ها به اونها واگذار کرده بودن و اون اینکه به هر حال بایستی مبارزات بره به سمت مبارزات نرم و اینکه به هر حال همسو باشه این جهتگیری ها با اون سیاست آمریکایی‌ها که گفته بودن جمهوری اسلامی رو نمیشه از طریق نظامی ساقط کرد و لذا بایستی اگر کاری انجام میشه ما کاری بکنیم که جمهوری اسلامی از داخل فرو بپاشه و لذا این میطلبید که نفاق که تجربه زیادی در مورد جاسوسی و اقدامات خائنانه علیه مردم ایران داشت تغییر مسیر و تغییر چهره بده برای اینکه بتونه در جهت خواست امریکایی‌ها ارائه خدمت بده، ضمن اینکه اون نوع خدمات جاسوسی و نظامی هم به نوعی در کنار خودش این مسیر این نوع اقدامات رو هم همواره برای خودش محفوظ داشت. یعنی در دورانی که امریکایی ها و به خصوص اسرائیلی ها احتیاج به جمع‌آوری اطلاعات از مراکز مختلف داشتن، منافقین ابزار بسیار خوبی برای اونها شدن. مدارک فراوانی هم در این زمینه وجود داره بر همکاری هایی که منافقین با سرویس های امنیتی کشورهای متخاصم مثل CIA امریکا و موساد اسرائیل داشتن. به عنوان نمونه، وقتی که ما شاهد تحریم های ظالمانه کشورهای اروپایی و امریکا علیه کشورمون در زمان آقای اوباما بودیم، اقدامات متخاصمانه مثل ترور دانشمندان هسته‌ای رو هم در این دوران شاهدش بودیم. این موضوع کاملا مشهود بود که این نوع همکاری ها، این نوع اقدامات در همکاری خائنانه منافقین و سرویس های امنیتی وجود داشت. نمونه بارز و آشکارش و دلیل یکی از دلایل مشخصش اظهار نظرات فراوان و متعددی بود که سیاستمداران و بعضن بعضی از مسئولین به اصطلاح کشورهای مختلف انجام میدادن. آقای سیمور هرش، خبرنگار مشهور امریکایی، در یه مورد هم به این موضوع اشاره کرد که اعضای منافقین توسط CIA امریکا در صحرای نوادای امریکا آموزش دیدند و در پی اون دانشمندان هسته‌ای ایران رو ترور کردند، و اونجا به صراحت میگه که این کار در همکاری مستقیم بین سازمان مجاهدین خلق، موساد اسرائیل و CIA امریکا انجام شد. بحث تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمون انجام شد و موضوع بحث هسته‌ای و بسیاری از مسائل این چنینی که دنبال می‌کردن منافقین خائنانه علیه ملت ایران و علیه ایران و ایرانیت، بحث این تحریم‌ها به این شکلی که در چندین و چند سال پیش آقای اوباما استارت اون رو زد، این کار در همکاری با اونها شد. امکاناتی که در کشور وجود داره، شرایط اقتصادی که در کشور وجود داره و بسیاری از اطلاعاتی رو که امریکایی ها و اسرائیلی ها نیاز داشتن، همکاری تنگاتنگ منافقین رو امریکایی ها در کنار خودشون داشتن و از اون بر هم خوب خدمات فراوانی گرفتن.
بله درسته. خب در مورد خدماتی هم که برای انجام این حملات وحشیانه از سوی غرب گرفتن لطفا توضیحات بیشتری بفرمایید.
به لحاظ ظاهری امریکایی ها خب نمیتونستن به لحاظ پیشینه‌ای که در منافقین، سوابقی که در مورد منافقین وجود داشت، خیلی صریح از اینها حمایت رسمی به اصطلاح دیپلماتیک بکنن. لذا گاهی ما در یک مقطعی هم شاهد بودیم که اینها رو تو یک لیست گروه‌های تروریستی هم به اصطلاح بردن. مثلا در سال 1997 تا حدود 10 سالی، حدود 12 سالی امریکایی‌ها اینا رو تو لیست گروه‌های تروریستی بردن. البته به خاطر این نوع خدمات فراوانی که از اینها می‌گرفتن، این لیست‌گذاری دوری بود. یعنی منافقین همون موقع هم که تو لیست گروه‌های تروریستی اینها بودن، با همون نام و پرچم خودشون به صورت رسمی در پارلمان‌ها و کنگره امریکا و با سیاستمداران رده بالای اینها رایزنی‌های فراوانی داشتن، میتینگ برگزار می‌کردن، میتینگ‌های بسیار بزرگی در کشورهای اروپایی و همین کشور فرانسه، میتینگ‌هایی که حتی دولت شاید نمیتونست به این شکل برگزار کنه در همون زمانی که اسمشون به اصطلاح تو لیست گروه‌های تروریستی بود. سیاستمداران عالی رتبه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در میتینگ‌های اینها شرکت می‌کردن، سخنرانی می‌کردن. عرضم اینه که این نوع خدمات فراوانی که منافقین برای اینها انجام میشد به قدری بود که خب اون موقعی که امریکایی ها به لحاظ ظاهری و صوری اینا رو تو لیست گروه‌های تروریستی هم قرار میدادن، هیچ گونه محدودیتی برای اینها ایجاد نمیکرد.
ممنونم ازتون و ممنون از این که در بازتاب همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم.
بندم خداحافظی میکنم از جناب عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه بازتاب.
گفتگو کردم با آقای سید جواد هاشمی نژاد، دبیر کل بنیاد هابیلیان و فرزند شهید حجت الاسلام و المسلمین عبدالکریم هاشمی نژاد، از شهدای حادثه 7 تیر. هفته گذشته اما خبرهای جدیدی درباره این گروه از آلبانی منتشر شد. درگیری پلیس آلبانی در روز سه‌شنبه 30 خرداد ماه با اعضای سازمان منافقین در دو مقر این تشکیلات. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت
پلیس آلبانی برای اجرای حکم صادره از دادگاه این کشور و به دنبال نقض توافقات صورت گرفته از سوی این گروهک وارد اردوگاه اشرف سه شد.
نیروهای پلیس دورس روز چهارشنبه 6 نفر از اعضای منافقین رو بعد از حمله روز سه‌شنبه به مقر این گروهک هدف پیگرد قضایی قرار دادند. درباره این موضوع الان میخوام گفتگو کنم با جناب آقای اصغر زارعی، کارشناس مسائل بین الملل. سلام آقای زارعی، لطفاً درباره حمله صورت گرفته توسط پلیس و کشته و زخمی شدن اعضای این گروهک برامون بیشتر توضیح بدید که چرا در این زمان این کار انجام شده.
با عرض سلام خدمت جناب عالی و همینطور شنوندگان خوب برنامه، باید عرض بکنم که در سال 2014 که اینها وارد آلبانی شده بودند، طبق یک قرارداد و تفاهمی که صورت گرفته بود، متعهد شده بودند که تحت قوانین دولت آلبانی و همینطور شرایط قانونی این کشور رو بپذیرند، از اقدامات تروریستی و اقداماتی که امنیت اونها رو و ثبات اونها رو تهدید بکنه خودداری بکنن. اما اینها این اقدامات رو انجام ندادن و حتی در حملات سایبری به سرویسی که سال گذشته بر علیه مراکز رسمی دولت آلبانی انجام دادن، نشون دادن که اینها به تعهدات خودشون پایبند نبوده و نیستن و همه اینها در واقع یک دستاویزی شد که دولت آلبانی با حمایت و چراغ سبز ایالات متحده آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی موضوع حضور جریان نفاق رو و عوامل اونها در قرارگاه اشرف سه در تیرانا پایتخت آلبانی رو بهش ورود بکنه و با یک اقدام قانونی و سریع وارد کمپ منافقین شدن و عواملی رو که در این اقدامات دست داشتن شناسایی و دستگیر کردن و مقاومتی که از ناحیه برخی عناصر گروهک منافقی در این قرارگاه صورت گرفت باعث شد که تعداد حدود 70 نفر از اونها دستگیر بشن، 34 نفر زخمی شدن و 2 نفر از عناصر این جریان هم به هلاکت رسیدن که با ورود پلیس بسیاری از امکانات و تجهیزاتی رو که به صورت غیر قانونی گروهک نفاق در این قرارگاه مستقر کرده بود و عملیات سایبری انجام میداد و حتی تجهیزات مانند پهباد رو در اختیار گرفته بودن برای عملیات خودشون، رو تونستن پلیس آلبانی اینها رو کشف و ضبط و از قرارگاه خارج بکنن و اقدامات خودشون رو تکمیل کردن. اعتراض و مقاومت عناصر گروهک منافقین در قرارگاه به هیچ وجه برای پلیس قابل قبول نبود و اقداماتشون انجام دادن و ما دیدیم ایالات متحده آمریکا هم در یک موضع‌گیری سریع و بی‌سابقه از اقدام دولت آلبانی در برخورد با گروهک منافقین در این قرارگاه حمایت کرد و این رو حق قانونی دولت آلبانی تلقی کرد و از نکات بسیار مهم دیگه‌ای که باید به عنوان یک نقطه قوت در اقدامات دیپلماسی عزتمندانه جمهوری اسلامی ایران از اون یاد کرد، بحث اقدامی است که دولت فرانسه انجام داد و از تجمع و گردهمایی گروهک منافقین به مناسبت سال روز 30 خرداد که هر ساله تجمعاتی رو در پاریس و برخی از شهرهای اروپایی برگزار می‌شد با ممانعت و ممنوعیت قانونی مواجه شد و همه این اقدامات نشون میده که تاریخ مصرف گروهک نفاق برای کشورهای اروپایی و غربی به پایان رسیده و دولت‌های غربی و خصوصا اروپایی‌ها به دنبال یک تعامل سازنده و جدیدی با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و مذاکره تلفنی آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه با آقای رئیس تایی چند روز گذشته یک مقدمه بود برای رویکردهای جدید در روابط ایران و اتحادیه اروپا که در آینده حتما اتفاقات خوبی خواهد افتاد.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادید. خداحافظ شما باشه.
اصغر زارعی، کارشناس مسائل بین الملل، اینجا در باستاب همراه ما بودند. اما چی شد که بعد از حمایت‌های گسترده غرب حالا روی دیگه سکه به این گروهک تروریستی نشون داده شده؟ آقای حسن خواجه‌پور، کارشناس مسائل سیاسی، در این باره میگه
وقتی نظامات دنیا به هم میخوره، کارآمدی این سیستم کم میشه. امروز ماهیت تروریست بودن اینها کاملا روشن شده. امروز ابعاد اقتصادی و مشکلات اقتصادی که پیش روی جهانه دولت‌ها رو دیگه وادار میکنه که خیلی دقیق‌تر قدم بردارن، نکته سنجتر باشن، خصوصا نسبت به موقعیتی که جمهوری اسلامی ایران در آینده در این جنگ قضا، جنگ اقتصادی در آینده داره. موقعیت جمهوری اسلامی ایران برای اونها مهمه. امروز وقتی رشد تولید رو بالا میبری، رشد اقتصاد رو 4.7% به تعبیر بانک جهانی ایجاد میکنی، لایه اول همسایگان رو 600 میلیون تجارت رو با اونها رقم میزنی، دشمن درجه یک رو تبدیل به دوست